سلام، 6:30 شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. رئیس سازمان صحی جهان درباره خطر از دست رفتن دستاوردهای صحی در افغانستان هشدار داد. در این حال مردم این کشور هم نگرانند.
خودی من به خاطر ولادت رفتم، من دیگه دوا مام که نداشت زندگی مام خیلی دوره دیگه، گفتم نه دوا داره نه کسی اول مریض گرفتم.
در مورد وضعیت صحی افغانستان با یک دکتر در کابل هم گفتگو کرده ایم.
احتمال زیادی وجود داره که در تمام کشور حدود 2331 کلینیک و شفاخانه ها مسدود شوند.
مولا نورالدین ترابی یکی از بنیانگذاران گروه طالبان گفته طالبان حدود شرعی را در افغانستان دوباره جاری خواهند کرد. دیدبان حقوق بشر این اظهارات را نگران کننده خوانده. و دهاتن امروز در یک گرد همایی اعتراضی در کابل از امریکا خواستند سرمایه های منجمد شده افغانستان را آزاد کند.
تظاهر کننده ها تقاضا دارند که این اموال باید باز بشه و از انجماد یا راکتری خلاص بشه.
پیش از همه خبرها را بشنوید که امید مرزبان پیشکش میکند. در خط چند خبر، رئیس جمهور تاجکستان یک بار دیگر از طالبان خواست یک حکومت همشمول را در افغانستان تشکیل دهند. گزارش ها می رسانند که مسکو در مورد دیدار احتمالی هیئت حکومت طالبان از روسیه سرگرم بحث با این گروه است و مقام های صحی روسیه می گویند 828 مورد مرگ و میر وابسته به بیماری کووید را در یک شبانه روز گذشته ثبت کردند. با سلام و شام بخیر، این هم تفصیل خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان یک بار دیگر از طالبان خواست یک حکومت همشمول را در افغانستان تشکیل کنند. رحمان در پیامی از قبل ثبت شده که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز نشر شد خواستار تشکیل حکومت شده است که در آن همه گروه های سیاسی و قومی سهم داشته باشند. رحمان همچنان از تحولات اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را تهدید جدی به امنیت و ثبات منطقه خواند.
حرکت طالبان اجرا نگردیدن وعده های قبلیشان آید به تشکیل حکومت فراگیر همشمول با اشتراک وسیع نیروهای سیاسی و قومی افغانستان باعث نگرانی جدی گردیده است.
طالبان که پس از تصرف کابل در 15 آگست اعلام پیروزی کردند، متعهد شدند که حکومت همشمول را ایجاد خواهند کرد. این گروه همچنان تلاش کرده تا به جامعه جهانی اطمینان دهد که تهدیدی را متوجه کشورهای دیگر نمی سازد. اما تا هنوز نگرانی های جامعه جهانی از این بابت مرفوع نشده و هیچ کشور تا به حال طالبان را به رسمیت نشناخته است. گزارش ها می رسانند که مسکو در مورد دیدار احتمالی هیئت حکومت طالبان از روسیه سرگرم بحث با این گروه است. به گزارش خبرگزاری رویترز این موضوع را یک منبع امروز به خبرگزاری ریا روسیه ابراز کرده. خبرگزاری ریا به نقل از ذبیح‌الله مجاهد یک سخنگوی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفته است که کابل دنبال همچون تماس ها است. طالبان در 15 ماه آگست کنترل کابل پایتخت افغانستان را در دست گرفتند و چند روز بعد کابینه سرپرستشان را معرفی کردند. تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. اگر سفر هیئت حکومت طالبان به مسکو رسما تایید و انجام شود، این نخستین سفر این گروه پس از به قدرت رسیدنش در افغانستان خواهد بود. پیش از تغییر رژیم در افغانستان، هیئت دفتر سیاسی طالبان در قطر چند بار از روسیه دیدار کرده بود. پیتر سیارتو وزیر خارجه هنگری میگوید که کشورش پناهجویان بیشتر افغان را پذیرفتن نمیتواند. او در سخنرانی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیروز گفت که باید از تبدیل شدن افغانستان به پایگاه تروریستان بین المللی جلوگیری شود.
We have to prevent Afghanistan becoming a safe place.
او میگوید باید از تبدیل شدن دوباره افغانستان به یک محل امن برای سازمان‌های تروریستی جلوگیری کنیم. باید مانع موج دیگر مهاجرت از افغانستان شویم، زیرا چنین جریان مهاجرت تهدید امنیتی مستقیم را متوجه کشورهای اطراف افغانستان و تمام قاره اروپا خواهد ساخت. وزیر خارجه هنگری افزوده است که تمامی افغانان را که به نیروهای هنگری در افغانستان کار کرده بودند از افغانستان منتقل کردند و مسئولیت خود را انجام دادند. از سوی دیگر رئیس جمهور مقدونیه شمالی گفته است که پذیرش پناهجویان افغان که از طالبان فرار کردند یک مسئولیت اخلاقی است. استفو پندرافسکی در سخنانی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت کشورش تا به حال حداقل 750 افغان را که با نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا کار کردند، خبرنگار و یا کارمند سازمان‌های دولتی بودند، پناه داده است. مقام‌های ایرانی مرگ شاهین ناصری را در زندان تایید کردند. ناصری ادعا کرده بود که شاهد شکنجه نوید افکاری، یک قهرمان کشتی ایران، پیش از اعدام او بوده است. نوید افکاری که به قتل مجرم شناخته شده بود، سال گذشته اعدام شد. مقام‌های ایرانی روز پنجشنبه گفتند که درباره علت مرگ شاهین ناصری تحقیق می‌کنند. سه روز پیش یک سازمان موسوم به حقوق بشر ایران که مرکز آن در اسلو است، گفته بود که شاهین ناصری تحت شرایط مشکوک جان داده. مرگ ناصری تازه‌ترین مورد جان دادن یک زندانی در ایران است که مقام‌های رسمی درباره آن توضیح نمی‌دهند. و مقام‌های صحی روسیه می‌گویند 828 مورد مرگ و میر وابسته به بیماری کووید 19 را در یک شبانه روز گذشته ثبت کردند. این آمار در جریان همه‌گیری ویروس کرونا در روسیه در یک روز بی‌سابقه است. مرکز مبارزه با بحران کرونا در روسیه امروز همچنان گفت که نزدیک به 21400 مورد مثبت این بیماری در یک شبانه روز گذشته ثبت شده است.
شش و 36 دقیقه شام با وقت افغانستان شد. باستم شما را به این مجله خبری رادیو صدای خوش آمدید میگوییم. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. سلام مجدد به شما. اکنون میپردازیم به گزارش ها. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان هشدار داده که اگر در بخش صحی به افغانستان کمک فوری صورت نگیرد، این کشور با فاجعه انسانی روبرو خواهد شد. گبریسوس گفته که میلیون ها افغان به کمک عاجل صحی نیاز دارند. در این حال مردم در افغانستان از مشکلات در زمینه عرضه خدمات صحی در این کشور نگرانند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
ایم ولادت پس خانه می دین. خیلی سخت، زیاد سخته دیگه. به وقتی که شفاخانه باشد که خیلی آسانه.
این روزها نبود دارو و دکتر دغدغه اصلی بسیاری ها مثل شاگول 23 ساله در ولایت دایکندی است که نیاز مبرم به خدمات اولیه صحی دارند. شاگول مادر یک نوزاد دختری در روزه در ولسوالی شهرستانی ولایت دایکندی است. او میگوید 10 روز پیش برای ولادت اولین فرزندش با پیمودن فاصله 6 ساعت را به شفاخانه مرکز این ولسوالی رفت. اما در آنجا نه دکتری بود و نه داروی تا دردش را درمان کند، حتی در بدل پول.
خودی نه، به خاطر ولادت رفته بودم. من دیگه دوا و دوام هم که نداشت، این درایم هم خیلی دوره. دیگه گفت ما یه چی نداره، یالی نه دوا داره نه کس یالی مریض گرفته. میتونی به خاطر ما اینجی نه معاش داره نه دیگه ما یه نمیتونی گرفته، اونجی نه دوام ها یه نداره که آدم بوره.
شاگل میگوید حالا دخترش مریض است و او هیچ راهی برای درمان دخترش ندارد جز این که در خانه بماند و نظارگری بیتابی نوزادی در روزه اش باشد. کارمندان شفاخانه ولایت دایکندی نیز میگویند که دارو در همه شفاخانه های این ولایت تمام شده و آنها جز این که وظیفه خود را ترک کنند راهی ندارند. یکی از آنها که خواست در گزارش نامی از او برده نشود به رادیو آزادی گفت که بیش از 3 ماه شده معاش دریافت نکرده و در حال حاضر حتی نانی برای خوردن و آبی برای نوشیدن ندارند.
فعلا وضعیت شفاخانه های دایکندی واقعا فاجعه بار است و ما هیچ گونه سوخت، مواد سوخت، غذا و مواد غذایی نداریم. عرضه خدمات در دایکندی واقعا نگران کننده است. هیچ شفاخانه هایی که در روش 600 نفر مراجعین داشت فعلا مردم ها نمیتونه بیاد. هیچ مریضی که وضعیتش خراب شود به خانه خود جان خود حدیث میتونه نمیتونه در شفاخانه برسه.
کسی که مسئول رسیدگی به این مشکلات مردم است هم میگوید امکانات در دست ندارد. قاسم امتیازی رئیس اداره صحت طالبان در دایکندی. او برای ارائه خدمات صحی به مردم این ولایت خواستار کمک های جامعه جهانی شده است.
مشکل انشاءالله تدابیر هم میدارم که ما در همراه کلمه که وزیر صحت امام محترم است یا دیگه مستفیت است با همراه از این مجالس کردیم یا مثل دبلیچو یا دیگه برما وعده داده که انشاءالله کلینیکاش را باز میشه و پلان است. اما تا نمیگویم که در این روز یا دو روز میشه و پلان جریان داره. انشاءالله کار امید ای است که در بهبود است.
این تنها بخش صحت دایکندی نیست که با چنین مشکلات دست و پنجه نرم می کند، بلکه سیستم صحت در سراسر افغانستان در وضعیت وخیم قرار دارد. روز پنج شنبه تدروس ادهانوم رئیس سازمان صحی جهان از بحران صحی در افغانستان اظهار نگرانی کرده. رئیس سازمان صحی جهان همچنان از پیامدهای ناگوار فروریزی سیستم صحی افغانستان از جمله از بین رفتن شمار زیادی از بیماران در این کشور سخن گفته است.
در 20 سال گذشته پیشرفت‌های چشمگیر در بخش کاهش مرگ و میر زنان و کودکان، محو پولیو و دیگر موارد در افغانستان صورت گرفته. این دستاوردها اکنون با تهدید جدی روبرواند و سیستم صحی این کشور در حال فروپاشی است. بدون کمک‌های عاجل، افغانستان با فاجعه قریب الوقوع بشری روبرو می‌شود. کارمندان صحی این کشور را ترک می‌کنند و فرار مغزها پیامدهای ناگواری در سال‌های آینده خواهد داشت.
با گفته سازمان ملل متحد، 11 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های عاجل صحی نیاز دارند. سازمان صحی جهان گفته که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان تا هنوز 170 تن مواد طبی به این کشور کمک شده و برای ادامه این کمک ها 38 میلیون دلار دیگر نیاز است. در همین حال دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که برای جلوگیری از سقوط سیستم صحی افغانستان 45 میلیون دلار را از بودجه مرکزی صندوق کمک های اضطراری به این کشور کمک می کند. حالا چشم امید میلیون ها افغان مثل شاگل حداقل برای زنده ماندن و تأمین نیازهای اساسی زندگی به این کمک ها دوخته شده است.
همکارم گزارش می‌داد، اینجا رادیو آزادی است. رئیس سازمان صحی جهان هشدار داده که اگر در بخش صحی با افغانستان کمک عاجل صورت نگیرد، این کشور با فاجعه انسانی روبرو خواهد شد. در همین حال مردم هم در افغانستان نگران هستند. در مورد وضعیت صحی افغانستان با محب الله شفیق، دکتر در شفاخانه خصوصی الحیات در کابل، از طریق تلفن گفتگو کردم و در اول از آقای شفیق پرسیدم که به نظر او سکتور صحی افغانستان در چه وضعیت قرار دارد.
افغانستان از مدت 20 سال بیشتر متکی به کمک های کشورهای جهانی و به خصوص در بخش صحت متکی به سازمان صحی جهان بود و هست. هنوز که یک تحول دیگه آمده، مردم بیشتر با مشکلات مواجه شدن، کشور با مشکلات اقتصادی مواجه شدن، به این کمک ها بیشتر ضرورت است و اگر این کمک ها پس دوباره احیا نشه، احتمال زیادی وجود داره که در تمام کشور حدود 2331 کلینیک و شفاخانه ها مسدود شوند. این کلینیک ها و شفاخانه ها هستند که به کمک های سازمان صحی جهان متکی بود. همچنان حدود 25,142 نفر که کارمندهای امی کلینیک ها بودند، اینها بیکار خواهد شدند. از این جمله کارمندها 25% طبقه اوناس را تشکیل میدن. در 34 ولایت کشور مردم به مشکلات صحی و عدم دسترسی و خدمات صحی مواجه خواهد شدن.
از دید شما شفاخانه ها و مراکز صحی در افغانستان مشخصا با چی مشکلات روبرو هستند؟
در بخش سکتور دولتی تا جایی که برای ما معلومات است، یک تعدادی از پرسنل صحی که دکتران با تجربه بودند با وظایف خود حاضر نمی شوند. معلوم نیست که اینها آیا از کشور بیرون رفته هستند و یا هم در خانه هستند و با وظایف حاضر نمی شوند. یک کمبود پرسنل صحی در شفاخانه های دولتی محسوس است که این به نوبه خود مشکلات را به بار آورده، به مریضا خدمات درست و به وقت نمی رسد. در شفاخانه های شخصی و کلینیک های شخصی مشکلی که ما با آنها مواجه هستیم این است که مردم به خاطر وضعیت ضعیف اقتصادیشان، مردم برای مدت 2 تا 3 ماه معاش نگرفتن، به خاطر که وضعیت اقتصادی مردم ضعیف هستند، به خدمات صحی در کلینیک های شخصی و شفاخانه شخصی دسترسی ندارند، به خاطر که پول ندارند. شفاخانه شخصی پول میگیرند از مردم، طبعا در اونجا مصارف میشه، بنان مردم از خدمات صحی به بهره می شوند. بنان این مشکل هم از طرف مردم هست، از توسط مردم متوجه است که از وضعیت اقتصادیشان ضعیف شده و هم به اداره شفاخانه های شخصی و کلینیک های شخصی متوجه است که اونا هم با مشکلات اقتصادی مواجه هستند.
دکتر صاحب شفیق، کمبود دوا چقدر محسوس است؟
کمبود دوا به شکل قابل ملاحظه تا به حال محسوس نیست، اما امکانش هست که اگر این حالت به همین شکل ادامه پیدا بکنه، در آینده های نزدیک ما به کمبود دوا، نه تنها به کمبود دوا بلکه به کمبود مواد تشخیصی و وسایل تشخیصی مواجه شویم.
به نظر شما تأخیر در پرداخت معاشات و امتیازات دکتران و در مجموع کارمندان صحی در افغانستان تا چی اندازه بر عرضه خدمات صحی در افغانستان تأثیر منفی بر جا خواهد گذاشت؟
بالکل، خدمات صحی ارتباط میگیره با پرسنل صحی، که چقدر پرسنل صحی ما داریم و چقدر اونها پرسنل با تجربه هستند و چقدر فعالیت دارن، چقدر کلینیک ها فعال است. این متاسفانه در این تحولات قسمی که من قبلا هم گفتم، ما یک تعداد پرسنل خود را از دست دادیم، اونا خارج رفتن و یک تعدادشان به وظایف خود حاضر نمیشن به خاطر که معاشات ندارن و یا هم بعضیشان امکان داره کارهای دیگه را شروع کرده باشن به خاطر امرار معیشت. کمبود پرسنل صحی در شفاخانه ها، خصوصا شفاخانه های دولتی، محسوس است که تاثیر مستقیم بالای صحت مردم و بالای کیفیت خدمات صحی داره و ما آن را مشاهده میکنیم.
گفتگویی بود با محب الله شفیق، دکتر در شفاخانه خصوصی الحیات در کابل.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
6:46 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. تشکر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم. یکی از بنیانگذاران تحریک طالبان گفته که این گروه حدود شرعی را دوباره جاری خواهد کرد و افرادی را که مجرم شناخته می شوند به شیوه دوران حاکمیت طالبان در دهه 90 میلادی مجازات خواهد کرد. مولا نورالدین ترابی که در زمان حاکمیت طالبان وزیر عدلیه بود، در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که طالبان قوانین خود را بر اساس اصول شرعی و آموزه های قرآن عملی خواهند کرد و کسی نباید به آنها بگوید که چگونه قانون را به اجرا بگذارند. دیدبان حقوق بشر این اظهارات را نگران کننده خوانده. امید مرزبان جزئیات بیشتر دارد.
یکی از برجسته ترین جملات مولا نورالدین ترابی در مصاحبهش با خبرگزاری اسوسییتد پرس این است که قطع دستان برای حفظ امنیت خیلی ضروری است. ترابی که به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس اکنون مسئول زندانهای طالبان است، همچنان گفته که کابینه سرپرست طالبان هنوز تصمیم نگرفته که حدود شرعی را در محضر عام جاری کند یا خیر، و در این باره روی یک پالیسی کار می شود. نورالدین ترابی یکی از بنیانگذاران گروه طالبان است و در زمان حاکمیت طالبان در دهه 90 میلادی وزیر عدلیه بود. در آن زمان طالبان حدود شرعی را در قاضی استادیوم کابل در محضر عام بالای کسانی که از سوی محاکم آن وقت مجرم شناخته می شدند عملی می کرد. قطع اعضای بدن، قصاص و سیاه کردن روی افراد که مجرم شناخته شده بودند انواعی از مجازات بود. محاکمه ها در آن زمان در کنترل ملاهایی بودند که دانششان محدود به آموزه های اسلامی می شد. این شیوه مجازات از سوی طالبان همواره با واکنش‌های تند جهانی روبرو می‌شد. اکنون نیز سازمان دیدبان حقوق بشر اظهارات تازه مولا ترابی را نگران کننده می‌داند. هیتر بار، یکی از مدیران بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، در گفتگوی با رادیو آزادی امروز جمعه گفت:
حقوقدانان افغان، وزارت عدلیه، لوی سرنوالی و سر محکمه سالها کار کردند تا قوانین و پروسیجرهای جزایی را بسازند که کسری و مؤثر باشند و همچنان منحکس کننده تعهدات افغانستان به قوانین بین المللی حقوق بشر باشند. با این اظهارات به نظر می رسد که طالبان این همه قوانین را یک شبه دور انداخته و آن را با بدرفتاری های جوگزین می کنند که از 1996 تا 2001 انجام می دادند.
اما در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس، مولا ترابی گفته است که هیچ کسی به طالبان نخواهد گفت قوانین آنها چگونه باشد و طالبان قوانین خود را بر اساس آموزه های قرآن تدوین خواهند کرد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هفته گذشته حداقل در دو مورد طالبان مردانی را که مجرم دانسته بودند توسط موتر نو پیکاپ در جاده های کابل گشتاندند تا باعث شرمساری و ندامت آنها شود. در یک مورد بر روی این مردان رنگ سیاه زده بودند تا مردم بدانند که آنها دزدی کردند. طالبان حدود 40 روز پیش پس از حاکمیت بر کابل اعلان پیروزی کردند و با گذشت چند هفته کابینه سرپرست اعلان کردند. درباره اظهارات تازه نورالدین ترابی موقف رسمی طالبان را از سخنگویان آنها پرسیدیم، اما تا هنوز پاسخ دریافت نکرده ایم. حکومت طالبان تا هنوز قوانین تدوین شده ندارد، اما در گذشته طالبان گفتند که قوانین افغانستان بر اصول شرعی استوار خواهند بود.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
شش و پنجاه دقیقه شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. دهاتن امروز جمعه تا یک گرد همایی اعتراضی در کابل خواستار آزادی پولهای منجمد شده افغانستان از سوی امریکا شدند. بیشتر تا دقایق بعد. مسابقات آسیایی هندبال دختران همین اکنون در اردن جریان دارد و قرار بود افغانستان نیز در میان تیمهای رقیب این مسابقات باشد، اما با حاکمیت طالبان در افغانستان اسم این کشور از فهرست تیم‌های رقیب حذف شد. شماری از اعضای این تیم که در شرایط عادی حالا باید در اردن می‌بودند، اکنون در کابل خانه نشین شدند. حمیرا بارکزی کاپیتان تیم ملی هندبال دختران افغانستان در مصاحبه‌ای از طریق اسکایپ با مهناز نوری گفته از این که فرصت رقابت به سطح آسیا را از دست داده مایوس است.
ما با تأسف بدبختانه تونستیم به این مسابقات شرکت کنیم. یکی از بزرگترین آرزوهای ما این بود که ما بتونیم در مسابقات آسیایی شرکت کنیم. بعد از او این مسابقات هست که یک قدم میمانه به مسابقات جهانی که میتونه تیمایی که به فاینال میرن به مسابقات جهانی را پیدا کنن. ولی با تأسف ما خیلی زحمت کشیده بودیم، خیلی آرزوی ما بود که ما در این مسابقات اشتراک کنیم، ولی بدبختانه نتونستیم اشتراک کنیم که یه خیلی دردآور است. و از روزی که مسابقات شروع شده فکر کنین، از روزی که در قرعه کشی نام افغانستان هست شده، هر روزی که من مسابقات میبینم یعنی واقعا به ما درد میدارم.
به نظر شما در شرایط کنونی که همه خانه نشین شدن دختران ورزشکار همچنان از تیم شما، آینده ورزش دختران با چه سرنوشت روبروست؟
خب نه تنها آینده ورزش، بلکه آینده تمام بانوان در هر حرسه معلوم دار است که دیگر نمیتونن. کسایی که مثلا درس میخواندن، مثلا ما خودم فکر کنیم، من شخصا آخرین سمسترم بود که بتونم دیگری خود در سپورت ایژوکیشن بگیرم، ولی با تاسف دیگر نمیتونم درس بخوانم، دیگر نمیتونم نمایندگی کنم از کشورم در مسابقات ملی و بین المللی، و این خودش خیلی دردآور است. با تاسف دیگر همگی دیگر خونه زی هستن.
فکر میکنین اگر وضعیت همین گونه ادامه داشته باشه، شرایط کنونی، روز دوباره شما ورزش کنید و دوباره به میدان هندبال باز بگردین؟
خب با تاسف فکر نکنم، چون ما 20 سال گذشته یک اتفاق افتاده بود در افغانستان که ما اون وقت نبودیم، و شاید اگر بوده باشیم ما شاید یک سال و دو سال ما بوده باشه. و با تاسف وقت یک بدبختی بود که هیچ بانو نتانست به افتخارات خود و درس خود اینا ادامه بده، ولی بازم ما خوشبین هستیم، آرزو داریم. در ورزش فکر نکنم اجازه بدن که ورزش کنه بانو، ولی امیدوار هستیم چون که خانم ها همیشه جان فدایی بودن. ولی بازم فکر کنین شخصا اگه اینا مثلا ما اگر ورزش بکنیم ورزش نکنیم، شاید ما ورزش نکنیم، در صورتی که هیچ مادر دیگه اولاد خود از دست نده، هیچ پدر هیچ اولاد خود از دست نده، و هیچ طفل منتظر پدرش نباشه که از دروازه می آید ولی با تاسف نبی آید و وفات کرده باشه.
گفتگوی بود با حمیرا بارکزی کاپیتان تیم ملی هندبال دختران افغانستان. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
دهاتن امروز جمعه تا یک گرده همایی اعتراضی در کابل خواستار آزادی پولهای منجمد شده افغانستان از سوی امریکا شدند. این اعتراض از سوی یک نهاد غیر دولتی برا انداخته شده بود. میلیاردها دلار ذخایر پولی افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در این کشور از سوی امریکا منجمد شده. همکارم گزارش می‌دهد.
منجمد شدن میلیاردها دلار ذخایر پولی افغانستان از سوی امریکا در بانک‌های آن کشور گردش چرخه اقتصادی افغانستان را متوقف کرده است. حالا تلاش ها جریان دارند تا برای آزاد شدن این پول ها کارزارهای براه انداخته شود تا فعالیت های اقتصادی در افغانستان به گونه عادی اثر گرفته شود. ده ها تن پس از چاشت روز جمعه در اعتراضی که از سوی نهاد جوانان مسلمان نجم را اندازی شده بود از امریکا خواستند که پولهای مردم افغانستان را آزاد سازد. بابر تیموری مسئول برگزاری این اعتراض ها به رادیو آزادی گفت این پول از طالبان نبوده بلکه مربوط مردم افغانستان است.
سازمان ملل و دیگر کشورهای دنیا تظاهر کننده ها تقاضا دارند که این اموال باید باز بشه و از انجماد یا راکتری خلاص بشه و این از ظلمی هست که به ملت افغانستان در کنار دیگر مسائل و مشکلاتی که اولا به این ملت روا داشته شده ایره به پیش میبرند و هر چیزی تری اموال رو به افغانستان دوباره به سطحش در بیاره.
بر اساس گزارش بانک مرکزی افغانستان منجمد شدن حدود 9.4 میلیارد دلار ذخایر پولی افغانستان که حدود 3 میلیارد آن مربوط تاجران و سرمایه گذاران است باعث متوقف شدن فعالیت های اقتصادی در افغانستان شده است. ماموران معاش دریافت نکردند، داد و ستد بانکی کاهش یافته و روند تجارت با کشورهای منطقه و جهان نیز صدمه دیده است. ذخایر پولی افغانستان حدود 40 روز پیش پس از سقوط کامل افغانستان به دست طالبان منجمد شده است. سمیم سارم کارشناس اقتصادی افغان اما گفته که این اقدام امریکا تأثیرات منفی بالای مردم عادی داشته و فعالیت سرمایه گذاران و تاجران را نیز سخت متاثر کرده است. به گفته آقای سارم اگر این پولها که بخش عمده آن مربوط تاجران است هرچه زودتر آزاد نشود بر چالش‌های اقتصادی در افغانستان افزوده می شود و این کشور با فاجعه جدی روبرو خواهد شد.
بسته کردن پول افغانستان متاسفانه چرخه پولی در افغانستان دگم کوتاه‌تر می سازد و هر اندازه که حلقه و چرخش پول کم بشه متاسفانه نرخ بیکاری بلند می رود. در وضعیتی که افغانستان در خطرهای اقتصادی است و از هر لحاظ زیر فشار قرار دارد پیش کردن پول از جانب امریکا که پول تجار افغانستان است می داند و فاجعه هم که بیشتر ببخشد.
پیش از این طالبان اتاق تجارت و سرمایه گذاری، تاجران و حتی مردم عادی با راه اندازی نشست‌ها در کابل و برخی ولایت‌ها خواستار آزادسازی ذخایر پولی این کشور از سوی جامعه جهانی شدند. اما در برخی گزارش‌ها به نقل از مقام‌های آمریکایی که از آنها نام برده نشده گفته شده که نخواهند گذاشت طالبان از ذخایر پولی افغانستان بهره‌گیری کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:57 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در دقایق پایانی این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی قرار داریم. یک بار دیگر تشکر که تا حال با ما همراه هستید.
رنگ های زندگی.
رمضان فهیمی هستم از ولایت بامیان، پولادی قازان پولادی.
آقای فهیمی مشغول چی کاروبار هستیم؟
مشغول یعنی دکانداری و بت فروشی هستیم.
در اینجا بیشتر چی نو بت ها رو میفروشین؟
اینجا هر نو بت ها رو میفروشیم، مثلا نیکر، ریکر، کرمیچای آیسیک، شمشاد، بروک، سدیداس، هر رقم بوت میفروشیم.
مردم علاقمندی داره که بوتای لیلومی را بخره؟
بسیار زیاد، تخمیناً 70% مردم بامیان امیال بوت لیلومی میفروشه. بخاطر از اینکه اقتصادش ضعیف است و کاروبار نیست، غریب، مردم غریب و فقیر و دهقانکار است، دیگه همین بوتای لیلومی یک ذره اقتصادی تر است انجام میپوشه.
این قیمت اینا نسبت به بوتای جدید ارزان تر است؟
قسم است، بعضیش هستن که از نو قدم قیمت تر است و بعضیشان از بسیار ارزان است، 100 روپا و 50 روپا و 200 روپا یا 500 روپا، این چیز هستن.
چقدر علاقمند شغلتان هستین و این چقدر بر شما خوشایند است؟
من بسیار زیاد علاقمند از این کار هستم. من الحمدلله از این کار بسیار راضی هستم، به خاطر از اینکه دهقانی و چوپانی و مزدورکاری نمیکنم، از این کار رزق روزی حلال پیدا میکنم، بسیار خوش هستم.
فروشات شما تغییر میکنه؟ مثلا در فصل زمستان بیشتر است یا در فصل بهار کمتر است؟
بله فرق میکنه. در فصل زمستان از ماه میزان تا ماه جدیره کاروبار فصلش خوبتر است.
چون بیشتر شما حتما کفش های گرم و کفش های محکم خوبتر میارین؟
کفش های زمستانی میاریم ما. کفش های زمستانی میاریم. در بهار که هست همه مردم سر یک چپلگ بوتای گرونه خودم تر میکنم. مقصد زمستان دیگه نمیشه یخ هستم. بوتای زمستانی میخره خوب است.
تشکر بسیار زیاد.
شما بخیر باشم. خور زنده باشم.
گفتگوی بود با یک فروشنده در بامیان در رنگهای زندگی. رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه بر میگردیم. تا لحظات دیگر سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا رو روی همین موج ها دنبال کنید. شب بخیر. خدا نگهدار.